صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران. قاری حسین سبزعلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
یا رب بگشا گره ز کار من زار، رحمی که ز عقل عاجزم در همه کار. جز درگه تو کی بودم درگاهی، محروم از این درم مکن یا غفار. آرزو میکنیم طاعتها و نیایشهای شما عزیزان شنونده مورد قبول حق تعالی قرار بگیره و دعاهاتون مستجاب باشه. من و همکارانم در پخش رادیو ایران با افتخار در خدمت شما هستیم و ممنونیم از همراهی شما. ساعت 12:17 است. جمعتون شاد.
سال تیگه به رهنا شونشینی نقل شب رهنا چند تی سر سختی ده بوی رهنا تی مرد بوری زور زوری بوی رهنا رهنا گل عشق بری رهنا همش میاد من دری رهنا رهنا گل عشق بری رهنا همش میاد من دری رهنا هچ هچ خوموش و نکی رنا مشت و بسنتی تقدیر رنا یه پر نبوتی تقصیر رنا رنا گل عشق بری رنا همش میاد من بری رنا رنا گل عشق بری رنا همش میاد من بری رنا قسم خوریم رهنا تر همه بر مجور بوریم رهنا تی پاکر قسم خوریم رهنا تر همه بر مجور بوریم رهنا تو آفتاب صوب سری رهنا چون نکنم برابری رهنا تو آفتاب صوب سری رهنا چون نکنم برابری رهنا چون نکنم برابری رهنا چون نکنم برابری رنا رنا گل عشق بری رنا همش میاد من بری رنا رنا گل عشق بری رنا همش میاد من بری رنا غم و غصه تره بکوش رهنا تی جوانی آخر بخوش رهنا ای همه سالی که بشه رهنا تی نو فراموش نبه رهنا رهنا گل عشق بری رهنا همش میاد من بری رهنا رهنا گل عشق بری رهنا همش میاد من بری رهنا رهنا رهنا
نام تو ای ایران من پر از شور بودن است، پر از رمز رهایی است. نام تو شکوه خاطراتی بکر از مردمانی نجیب و آزاداندیش است، مردمانی که برای شکوه و سربلندیت عاشقانه شعر شقایق ها را سرودند و خود شقایق شدند. ایرانیان عزیز، ای رادیو ایران رو میشنوید. ممنونیم از اینکه با ما همراه هستید. من و همکارانم از ساعت 6 صبح در خدمت شما هستیم، البته با افتخار، و خوشحالیم که شما در بین شبکه‌های مختلف رادیویی رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم تا اینجا هر کدوم از برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شد مورد پسند و رضایت خاطر شما قرار گرفته باشه. اما ساعت 12:25 دقیقه است، اینک بشنویم تاریخ ایران رو.
تاریخ ایران.
Hey, daddy, honey. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با سلام به شما شنوندگان وفادار. خب داشتیم از آقای سپهبد امیر احمدی که خاطراتش دست اوله میگفتیم، خاطرات رجال بزرگ تاریخ رو نگاه میکنید و میخوانید دست اول وقتی باشه خیلی ارزش داره. این کسی که بوده که خیلی به رضا شاه وفادار بوده، تا لحظه آخر عمرش هم از پسرش حمایت میکرد، هر واقعی که اتفاق میافتاد میرفتن سراغ این. خیلی هم آدم خشنی بوده. من شنیدم گاهی بچه هاش هم شلاق میزده، چون آقای پسیان، نجف‌قلی پسیان که دوست من استاد روزنامه نگاری من بود، یه نسبتی با اینا دارن. مثل این که خواهر سپهبد امیر احمدی همسر سرتیپ حیدر پسیان بوده، برای من اون تعریف میکرد، میگفت خیلی خشنه، خیلی خشنه. بعد مدتی سناتور بود، مدتی بعد از شهریوری 20 وزیر کشور شد و میرفت تو نونوایا، یعنی اینطور وزیر نبود تو اتاق بشینه، بلند میشد میرفت تو نونوایا میگه آقا بکشید، میومدن نون سنگک رو میکشیدن، میگفتن مثلا آقا اینقدر کسری داده، حق بازی کرده اون فروشنده، شلاق میزد همونجا با چند تا شلاق میزد، بعد میگفتش که ترازوشو وردارید و بازداشتش کنید. شدت عمل داشته، یعنی وقتی میگفتن امیر احمدی وزیر کشوره، همه هر شود که من نمیخوام از آدمای تندخو و استبدادی تعریف کنم، از آدمای مستبد، ولی آدمی بود که میرفت تو مغازه رو میدید، وزیر کشور میرفت وز میکرد قصابیا گوشت چقدر دارن به مردم میدن، گوشت خراب ندن، گوشت بز ندن، گوشت فاسد ندن، این کارش خوب بود. یعنی حالا ببین چقدر ناله داره میکنه. ما همیشه میگفتیم آقا این دست راست رضا شاه داره ناله میکنه، آقا من همش در معرض خطر بودم، میترسیدم منم مثل ارباب کیخسرو شاهرخ سرمو زیر آب کنم. ارباب کیخسرو شاهرخ یک رئیس حسابداری و کارپردازی مجلس بود، 9 دوره مدرس. میگفت تو مجلس یک نفر مسلمان واقعی همین زردشتی، از بس این آدم درستکار بود. این آدمی هستش که حالا خواهید دید که این اسباب رادیو رو این آورد به ایران، آقای ارباب کیخسرو. چاپخانه مجلس این درست کرد، ساختمان مجلس شورای ملی سابق هر شب آتش گرفته بود، این درست کرد، یعنی درست مثل روز اول و بعدم بهتر از اول. بناهای آلمانی، بناهای هخامنشی رو که مستشاران آلمانی، معمارای آلمانی درست کرده بودن، این مجلس که هنوزم از جلوش رد میشید یه سردر خیلی باشکوهی داره، این کار ارباب کیخسرو شاهرخ بوده. اینو کشتنه، شب دزدیدن تو خیابون 1118 و یا 19، حالا میگم، اینو دزدیدن و بردن، عرض شود که با آمپول هوا کشتنش تو خیابون. یه سرهنگی به نام ادیب السلطنه رادسر بود که پروندهش بعدا همه در دادگاه جنایی مطرح شد. خب حالا نوشته که من با شاه حرکت میکردم، ولی شاه از پیشرفت اداره ایلخی، یعنی اداره که اسب تولید میکرد، گفت ما سالانه چند هزار اسب به اصطلاح تولید میکردیم، پرورش میدادیم، یه سری مال مردم بود که خیلی تشکر میکردن، اسبای خیلی خوب، قاطرهای خوب، یه سری هم برای ارتش، 9000 تا برای ارتش بود، باقی هم برای مردم بود. من اومدم یک میدان اسب دوانی مجلل با 5 تریبون زیبا در جلالیه، در جلال، من خودم رفته بودم، بار فیلمش هم هست، فیلم رژه های ارتش هست، جلالیه رو عرض شود که میگه من درست کردم. بعد یه کار خیلی خوبی امیر احمدی کرد، این بود که مسابقات اسب دوانی گذاشت، چون مسابقات اسب دوانی مال ایرانه، نه انگلستان اون زمان مسابقه اسب دوانی بلد بود نه هندوستان. از زمان ساسانیان ما مسابقات اسب دوانی داشتیم. چوگان، یکی از این جمهوری برگشته گفته چوگان مال ما بوده، نخیر، چوگان مال ایران بوده. شما تمام اشعار شاعرای ایران رو نگاه کنید، از چوگان دارن تعریف میکنن، چوگان چه بازی خوبی بوده و چقدر شعر گفته، حافظ، سعدی، همه، خیام درباره چوگان، این چوگان، گوی چوگان، این چوب چوگان، همه مال ایران بوده. این در قرن 17 از ایران به هندوستان میره، انگلیسی‌ها که خیلی آدمای مقلد خوبی هستن، اومدن و مسابقات چوگان رو در دنیا رواج دادن. مثل فوتبال، فوتبال مال یکی از قبایل عرض شود که اقیانوس هند بوده، اینا وقتی میرن اونجا، هلندی‌ها میرن، پرتغالی‌ها میرن، میرن که با یه توپ دارن بازی میکنن. کتابش هم اینجا دارم درباره چگونه فوتبال تقلید شد، یه کتابی هست آلدوس هیستوری، این کتاب تو لندن من آوردم اینجا، الان 20 جلده، تمام درباره اینا نوشته. بنابراین این چوگان هم مال ما بوده و این اومد این بازی چوگان رو دوباره راه انداخت. اسب دوانی یادم میاد بلیتاش 2 ریال بود، و شما $2 میدادید برای فلان اسب، الانم میشه جوونا رو سرشون رو گرم کرد، الانم میشه میدان اسبشون، ورزش مال ماست. زمانی که ما این کارو میکردیم انگلستان مردم بالای درختا زندگی میکردن. این روزای پنج شنبه و جمعه مسابقات اسب دوانی زربخش، یه مؤسسه بود جایزه میداد، شما میرفتید بلیت میخریدید مثلا $2، یعنی یک دو غرام به اضافه 10 شاهی، بعد یه دفعه به شما جایزه میدن 2000 تومان. مردم عاشق اسب دوانی شده بودن، خانوم ها آقایون می اومدن تماشا میکردن، خیلی سر مردم گرم شد، کار خیلی قشنگی بود. بعد نوشته که من این کاری که از شاه گفتم شما یه دفعه ایلخی ورامین تشریف ببرید، علازاد گفتن نه، گفتم شما یه دفعه تشریف ببرید ببینید ما چه اسبا رو چقدر قشنگ داریم پرورش میدیم. ایشون بی لطفی به شاه و سوء زن از من تا مرداد 1320 ادامه داشت. این سوء زن به حدی بود که در موقع تشکیل شورای عالی جنگ، با اینکه من عضو شورای عالی جنگ بودم، تنها سپهبد ایران بوده، منو دعوت نمی‌کردن. جنگ آلمان و روسیه به شدت رسیده بود. شاه میل باطنی به جانب آلمان ها داشت. از طرف دولتین آمریکا و انگلیس تقاضای عبور، یه اشتباه اینجا کرده، دولت آمریکا نه، دولت شوروی. و عرض شود که من اینو تصحیح بکنم که یه موقع اشتباهی تکرار نکنم، بله، دولت انگلیس و شوروی، دولت آمریکا اصلا تو جنگ نبود. دولت آمریکا در ماه آذر 1120 میشه دسامبر 1941 به خاطر حمله ژاپن به پر هاربر وارد جنگ شد. سربازای عرض شود که آمریکایی هم در سال 21 به ایران اومدن، هیچ کدوم جنگی نبودن، همه مهندس بودن، همه تکنسین بودن، آوردن در جنوب ایران یه جایی درست کردن به نام لیتل دیترویت. دیترویت مرکز اتومبیل سازی عرض شود که آمریکاست، که حالا البته میگم مفلوک شده، جاهای مختلف دیگه هم هست، ولی اون زمان دیترویت، من فیلمش رو در لندن دیدم و آوردم این فیلمو، لیتل دیترویت، که سربازای هندی ایستادن، بچهای ایرانی خوزستانی، یه کاسه دستشونه، خیلی محقر، خیلی دلم سوخت، حالم بد شد. بعد اینا آش میخورن، یکی از این بچه ها اومد یه دفعه دیگه آش بگیره، کاسه شد به یه نفر دیگه، سرباز هندی سیک بود و قیافه خیلی خشن، این پسره رو زد، کاسه رو از دستش گرفت، این داخت زمین، با مشت و لگد افتاد به جان این. باور کنید، من فکر کنید توی استودیو در بی بی سی در لندن نشستم، دارم اینو نگاه میکنم، گریم گرفت، خیلی دلم سوخت، یک دفعه حالم بد شد.
ساعت 12:45 دقیقه بامداد روز سوم شهریور 1320 نیروهای دریایی انگلیسی بصره را به مقصد آبادان ترک کردند.
همزمان ایران از تأثیرات اشغال به شدت رنج می‌برد. کمبود مواد با توجه به ثروت نیروهای اشغالگر بیگانه 400% افزایش نرخ کالاها در عرض 2.5 سال.
مهمترین علتی که باعث شد محمد رضا همان روزهای اول تاجگذاری نکند، وضعیت اشغال ایران به دست متفقین و تبعید پدر شاه رضا شاه به جزیره موریس بود.
رضا شاه از سلطنت کنارگیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان‌دوست.
خب دولت انگلیس و شوروی تقاضای عبور قشون متفقین و ارسال مهمات برای روسیه رو کرده بودند. رضا شاه به این کار تن در نمیداد. خب اسنادی که ما داریم نشون میده که رضا شاه گفت من حاضرم 6 میلیون لیره به من بدید که من به شما اجازه بدم از راهن ایران استفاده کنید. 4 میلیون لیره هم رضا شاه درخواست کرده بود درآمد نفت ایران افزایش بده کنه. هم کارش هم حسابی بود. راست میگفت. اونا میگفتن آقا جنگ، ما دیگه مشتری نداریم. شرکت نفت انگلیس و ایران تمام اون کشورهایی که از ما نفت می‌خریدن دیگه نمی‌خرن. برمنم که از دست داده بودیم، ژاپنیا گرفته بودن. به رضا شاه میگفتن ما پول نداریم، ما الان نمیتونیم. گفت من اینا سرم نمیشه، من هواپیما میخوام، از خودتون میخرم، بدترین هواپیما، من از شبه تانک میخوام، تام از چکسلواکی میخریدن، از اشکودا، و من وسایل نظامی میخوام، من پول میخوام. بالاخره اولین چکو دادن، میگفت 4 میلیون لیره آوردن. آقای دکتر متین دفتری نخست وزیر میگه، میگفت آوردن اینداخ جلوی من. نخست وزیر ایران بود 1919، سر ریدر بولارد، سفیر انگلستان، وزیر مختار انگلستان، میگه این چکو پرتاب کرد جلوی من، گفت شما دارین شانتاج منو میکنید در زمان جنگ. و بعد از اینکه عرض شود که ایرانو اشغال کردن، این چکو پس گرفتن، ندادن. مردم فکر کردن 4 میلیون لیره ما گرفتیم، پس گرفتن، اختیار کردن که اون آقا غیر قانونی بوده. ما الان فروش، اصلا ما فروش نداریم، الان ما هیچ فروشی نداریم. راست میگه، چون شرکت نفت انگلیس و ایران به 100 بندر عرض شود به نفت و بنزین میداد. زمانی که مصدق ایران رو ملی کرد، نفت ایران رو، در این حسن نیتی که داشت، یکی از وطن پرستترین و پاکترین رجال ایران بود، اطلاع نداشت که این برادران نفتی، خواهران نفتی به هم عرض شود پیوستن. یعنی استاندارد اویل که خودش 5 تا شرکت بزرگه در آمریکا، بعد عرض شود شرکت نفت فرانسه فرانسیس پترول، بعد شرکت نفت هلند ماتافشه پترول، ماتافشه یعنی شرکت به زبان هلندی، و بعد شرکت نفت شل که اونم مال هلند و مال عرض شود که انگلستان بود. تمام اینا با هم دست در دست هم داشتن، چند تا شرکت بزرگ آمریکایی بودن، استاندارد، سکونی و کیوم و خیلی از این شرکت ها، شرکت های بزرگ، شرکت های کوچیک، اینا همه هم دیگه رو داشتن. بنابراین نفت ما رو نخریدن. یعنی مصدق به هر شرکت کشوری مراجعه کرد، گفت ببخشید شما تحریم شدید و ما نفت شما رو نمیخریم. 42 نفتکش در آبادان بودن، در روزی که رفتن خلیت کنن اینا همه رفتن. یک دونه کشتی ایران نداشت نفتکش، و همین بود که ما در جریان ملی شدن نفت، این نفتا رو دست ما مونده بود. ما حتی یه نفتکش کوچیک مال نیروی دریایی بود و دیگه نداشتیم. خب میگه من رفتم، اعضای شورای عالی جنگ که بودن، دیدیم که همه در حال وحشتن، سلشگر یزدانپناه، سلشگر زرقامی، اینا هیچ کدوم باسواد نبودن، مگر سرتیب احمد نخشوان که خلبان بود، سرتیب بوزرجمری، سرتیب علی ریاضی، سرتیب علی رزمارا و سرتیب عرفا. میگفت رزمارا هر روز به من خبر میداد. سپه بود رزمارای بعدی که نخست وزیر شد، اون موقع عضو شورای جنگ بود، میگفت هر روز به من خبر میداد که علیرضا این کارو کردن، اون کارو کردن، ما اصلا آمادگی نداریم، ما کامیون نداریم. آقا تعداد کامیون های ارتش ایران با تمام وسایل نقلیه 500 تا نبود. فکر کنید روسا چقدر وسیله آوردن، چقدر تانک آوردن، چقدر توپ آوردن. گفت مثلا ما در تهران 100 تا تانک خوب داشتیم، تانک اشکوتا، من براتون گفتم رقماش هم گفتم، تانک 5.5 تنی و 3.5 تنی مال چکسلواکی بود، بهترین تانک ها رو تولید میکرد. میگفت ولی اینا همه تهران بود. ما بالاخره زمانی که جنگ حمله شروع شد، فرستادیم به اون کجاست عرض شود که خوزستان. برای خوزستان ما 16 تا تانک فرستادیم با راهن که اینا در اونجا بودن. بعد میگه یک عرض شود که مانوری میدن در کجا؟ در تپه‌های ازگل. من فکر کنم اون مانور سال 1919 در همدان بوده. مانور هر سال ارتش باید